بسم الله الرحمن الرحيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم. ثلاث فاتنات: الشعر الحسن والوجه الحسن والصوت الحسن. سه چیز هست که ایجاد فتنه میکنه. حضرت میفرمان موی زیبا، صورت زیبا و صدای زیبا. این خنده ها نشون میده که حدیث کامل جا میفته، احتیاج به توضیح نداره. صوت بله دیگه دو فرمان بده. الشعر الحسن و الوجه الحسن و صوت الحسن. شعر و صوت بیشتر خب تو زن جلوه داره، وجه الحسن مشترکه. الوجه الحسن هم هر ستاش که تو زن نمودش خیلی واضحه، ولی خب مو مثلا تو مردا با صدا تو مردا خیلی، هر چقدر مرده موهش قشنگ باشه خیلی آنچنان نیست که مثلا شاید به ندرت پیش بیاد ایجاد فتنه کنه. صدای زیبا هم مردا کمتر صدای زیبای فتنه انگیز دارن، بیشتر مربوط به زن میشه. ول وجه الحسن مشترک، شاید باز اونم بیشتر مربوط به زن بشه، ولی خب هست موارد متعددی که مربوط به مذکر هم میشه، که روایت دیگه هم داریم که فتنه جوان امرد، تازه مو در نیورده صورتش، از دختر باکره بیشتره. اینم هستش متأسفانه، مشکلاتی هم هست تو جامعه از این بابت. به هر حال این الوجه الحسن مشترکه، ولی به قول معروف چیزه. سلام علیکم و رحمت الله. بله قابله، چرا تحویل بره؟ حدیث بین واضحی تحویل ببریم که طرف خانومش این ستا رو داشته باشه، فتنه رو به معنی بلا بگیریم، بعد جور دیگه شد پشه معنی کرد، ولی فعلا همون ظاهر حدیث رو دریابیم. تحویل رو باید به اهلش بسپاریم. غرض از این جمله چیه؟ جمله خبریه است، غرضش چیه؟ همین جمله که خوندم حدیث. غرض چیه؟ همینجور خبر میده شما هم یه چیز فهمیده تموم شد رفت؟ خالزه. خبرش غرضش همینی که میخواد بگه مواظب باشید دیگه، چون فتنه انگیز میکنه، حواستون سنان که بین امور جمع باشه به قول معروف. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبلی MP3 من نمیدونم چطور شده، حالا اینجا نزدیک قلبم بوده، قلبم قدرتش فشار آورده به چی شده نمیدونم، 20 ثانیه ضبط کرده. ظاهرن یکی دو نفر جلسه قبل رو ضبط کردن با موبایل، یا شما ضبط کردن اونو بعد انشالله بگیرم ازتون دیگه. اصلا کلا ضبط نشده جلسه 20 ثانیه شده، چطور شده دستم پرده چی شده ضبط نشده. بله سلاش این بود که اشکال نکردید شما. کلاس بدون اشکال هم بیمزد است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 134. بحث ما تو تقیید مسند فعل بود به شرط، ادوات شرط. ایشون فرمودن که ما بخواییم معانی اغراض این تقیید به شرط رو بیان کنیم، باید ادوات شرط رو بشناسیم. ادوات هم تعبیر به ادوات به خاطر اینه که بعضی از این ادوات اسمن، بعضیشون حرفن. تعبیر به ادات شامل اسم و حرف هر دو میشه، چون ادات یعنی وسیله، میتونه به وسیله اسم باشه، میتونه به وسیله حرف باشه دیگه، فعل نداریم. اینا هم باید انسان بدون تفسیرش و معانیش رو در بیاره که میفرماد چون تو علم نحو اینا رو بیان کردن متکفل شدن، ما دیگه اینجا بحث نمی کنیم. خطیب فرمودن ولیکن لابد دمن نظر هاهنا فی ان و ازا و لو، این سه تا حرف شرط از بین حروف شرط بحث های خیلی دقیق و فنی و حساب شده و حتی مختص به بلاغت دارن، تک و توک شاید تو یکی ادوات شرط هم باشه ولی انسان این ستا رو یاد بگیره چون بحثش اهمیت داره. اگر موردی از موارد بلاغت تو ادوات شرط دیگه هم بود بالمقایسه معلوم میشه. قبل از اینکه تفتازانی بحث رو ببره تو همون انو ازا و لو، یک نکته استفاده از این کلام خطیب که گفت اما تقید و به شرط استفاده کرد، ایشون فرمود که از این کلام به دست میاد که شرط در عرف اهل ادب و ادبیات، اهل عربیت به اصطلاح ایشون، قید برای جزاست. این اضافه لحکم الجزا هم اضافهش میتونه بیانیه باشه، عبارتی که داره قیدون لحکم الجزا در حقیقت یعنی قیدون للحکم الذی یدل علیه الجزا. بعضی موقع اینو میگن اضافه مدلول به دال، یعنی این حکم مدلول جزا دال. اضافه مدلول به دال هم از اقسام اضافه بیانیه هستش. لحکم الجزا یعنی اون حکمی که در جزا وجود داره. اضافه ظرفی هم میشه گرفت. به هر حال مراد اینه که اون جزا یه حکمی داره، این قید اونه. خب ایشون بحثو در حقیقت اینجوری شروع میکنه، میفرماد که ما چطور وقتی مثلا یک شما یک خبر رو میارید، یه جمله خبریه میارید، بعد یه ظرفی، مفعولی، حالی، یه چیزی رو براش قید میزنید، خب یکی از همین قیود خود همین شرطه. شما وقتی میگی انجا از زیدون اکرمهو، اگه زید بیاد من اکرامش میکنم، این انجا از زیدون مثلا در حقیقت یوم الجمعه میمونه. چطور شما میگه اکرم و زیدن یوم الجمعه، من زید رو روز جمعه اکرام میکنم، روز جمعه هنوز نیومده، حالا اینو اومدی تعبیر کردی که انجا از زیدون اکرمهو، یعنی این انجا قیدیه برای جزا. خب چهار تا سوال پای تخته نوشته بودیم، ایشون بحث و کل بحث رو اینطور مطرح میکنه. این حالا میگه این کلام خطیب اشاره بینه، ولی بحث رو اینطوری مطرح میکنه که ما اینجا دو اعتبار و دو اصطلاح داریم، یک اصطلاح منطقیون و یک اصطلاح اهل بلاغه، اهل ادبیات و اینا. میگه طبق این دو اصطلاح قضیه فرق میکنه جملات شرطی. اینم توجه داشته باشید، ما وقتی میگیم جمله شرطیه، این اصطلاح جمله شرطیه کل شرط و جزا رو میگن، بلا که معمولا جمله شرطیه رو به خود شرط اطلاق نمی کنن. جمله شرطیه یعنی جمله‌ای که مرکب از شرط و جزاست. پس ایشون فرمودن که دو اصطلاح ما برای در حقیقت دو اصطلاح داریم در جمله شرطیه، یکیش مربوط به اهل ادب میشه، یکیش مربوط به مناطقه میشه. خب اهل ادب ایشون فرمودن که ما اینجا چطور پایتخت چطور نوشته بودم دیروز؟ بله گفتیم یه اصل و فر اینجا داریم، اصل جزای فر شرطه. نتیجه این مطلبی میشه که ما اینجا همون جزا میشه مقید، شرط میشه قید. نتیجه این مطلب اینجا میشه که ما یک کلام مقید داریم، کلامون مقید، یک کلام مقید داریم. نتیجه این مطلب این میشه که چی نوشته بودیم دیگه؟ خبری و انشائی بودن جمله شرطیه به اعتبار جواب آن است. صدق و کذب هم از هم در میاد دیگه، خبری و انشائی بودن نتیجهش هم میشه که گاهی متصف به صدق و کذب شده، گاهی نشده، به اعتبار جوابش میشه دیگه. این واضحه. اینا میان میگن مثلا اینجا از زیدون که شما میگی اینجا از زیدون اکرمهو، اگر زید به من اکرامش میکنم، یعنی اکرمو زیدن وقت مجیئه، در زمان اومدنش، یا بگید به شرط مجیئه، یا بگید لمجیئه، اینا عبارات مختلفه. دقیقا این دوتا مفرد میدونید که مثل هم نیست. میخواد بگن تحلیل که میکنیم همین عذاب در میاد. خب الان شما وقتی اکرم و زیدن وقت مجیئه، اینجا یک کلام دیگه، دوتا کلام که نیست که، کلام ما اکرم و زیدنه. مثلا اگه کلام رو تعریف کنیم که لفظ مفیدون کسرم، اون تعریفی که در حقیقت، چون تعریف کلام متفاوته، تعریفی که ابن مالک ارائه داده، اکرم و زیدن یک لفظ مفیده، اکرم و زیدن یک لفظ مفیده تام وقت مجیئه میت قید میزنه. فقط شما اگر این وقت مجیئه رو نمی آوردید، میشد من کلن زید رو اکرام میکنم، زمان نداشت، یعنی زمان خاصی، وقت خاصی، قید خاصی نداشت، با آوردن این قید مشخص شد که در این وقت و در این زمان و به این شرط اکرامش میکنم. حالا ما اینو یک کلام مقید حساب میکنیم، خبر انشایی بودنش هم به اعتبار همین اصل کلامه. اینجا داریم اکرم و زیدن وقت مجیئه، یه جا دیگه داریم اکرم زیدن وقت مجیئه. اگر جمله شرطیمون اینجوری باشه که مثلا انجا از زیدون فاکرم هو، فعل امر باشه، خب اگر این باشه میشه اکرم زیدن وقت مجیئه. الان از شما اون جمله شرطی نبود، از شما میپرسن این جمله آقا یک کلام یا دو کلام، گفتید یک کلام، گفتن این چیه، میگفتن مقید اصله، این قید فرعه، میگفتن اگر خبری یا انشایی، میگفتن این جمله خبریه، این جمله انشاییه، صدق و کذب چیه، صدق و کذبش به اعتبار همون تو جمله دوم که اصلا متصف به صدق و کذب میشه چون جمله انشاییه، تو اولی هم متصف به صدق و کذب میشه، جمله خبریه. چجوری متصف به صدق و کذب میشه؟ به این شکلی که اگر شما وقتی که اومد زید و اکرام کردی، این راست گفتی، اگر وقتی اومد زید و اکرام نکردی، این دروغ گفتی. این خیلی رنده در حقیقت دیگه، این نظر اهل عربی است. نه نیست دیگه، فرق نداره، مشروط باشه، شبیه میمونه. مثلا شما تو صدق و کذب که لازم نیست حالیا گذشته باشه، مثلا میگه که من فردا میآیم، محتمل الصدق والکذبه، متصف به صدق و کذب میشه، اما بالفعل صادق و کاذبش مشروطه که میگه فردا چه خبر، چه اتفاق میفته، فردا بشه ببینیم میاد یا نمیاد، اون موقع معلوم میشه که صادقه یا کاذب. کلام، کلام خبر، اون کلامی که یحتمل الصدق والکذب، یعنی شأنیت اتصاف به صدق و کذب رو داشته باشه، نه اینکه بالفعل متصف بشه. این نظرین، اینو دیروز عرض کردیم. اما منطقی ها ایشون میگه اعتبار منطقی جور دیگه است. منطقی ها نه قائل تو این کلام به اصل و فرع هن و نه قید و مقید و نه یک کلام واحد، اینا رو قبول ندارن، میگن اینجا اصل و فرع نداریم، قید و مقید نداریم، یک کلام هم نیست در حقیقت، یک کلامه، حالا اینو یه کم توضیح بدم، یک کلام نیست. اینا تحلیلشون اینه، میگن ما اینجا دو کلام تام داشتیم، دو تا کلام تام داشتیم. چی بود؟ یکی مثلا تو مثال جا از زیدون، این یک کلام، جا از زیدون یعنی زید آمد، اکرمهو اینم یک کلام، یا اکرمهو اینم یک کلام، دو کلام کاملا مفید، تام، مستقل، هر کدوم هم یه صفحه سکوته. اگر این شکلی بود جمله شرطیمون، اصلا دو تا کلام بود، اما این شکلی نیست. اومدیم یک ادات شرطی سر در حقیقت یکی از این دو کلام مثل این داخل کردیم، نتیجهش این شد که این ان شرطیه، ادات شرط، هر دو کلام رو از تام بودن خارج و خارج کرده و ناقص کرد. این که سر جا از زیدون و اکرمه در اومد ناقص کرد، یسه و سکوت دیگه نمیشه. بل وجدان ما میفهمیم دیگه، کلامون لفظ مفید نیست، میگه اگر زید آمد، خب میگه بعدش یسه و سکوت نیست، بعد میگه که اکرام میکنم. این اکرام میکنم و نباید چیز معنا کنیم، اکرام میکنم، این سر جا ازید که فقط در نیامده که، سر کل جایزه دون اکرمه در اومده. اگر سر جایزه فقط در میمد اکرمه بی ربط بود، اون موقع میشد شرطی که بدون جزاست، شرطی که بدون جزاست بازم ناقصه. شرط با جزاش معنا میشه، با جوابش معنا میشه. میگه این سر دوتا جمله اومده، دوتا جمله شده به منزله مفرد، یعنی این جایزه دون تو اینجا به منزله مفرد میشه، این اکرمه هم تو این جمله میشه به منزله مفرد. شبیه اینو مثلا ما داریم، مثل این که شما میگید که همون مثلا لا اله الا الله حسنی، خب این الان کلابه ولی الان طرف نصفه از قرار گرفته، جمله در حقیقت به منزله مفرده، چون طرف نصفه از قرار گرفته ناقصه. لا اله الا الله میگه بعدش چی؟ میگه کلامه. میگه کجاش کلامه؟ مبتدا چون قرار داده دیگه کلام نیست. یا همون مثال هایی که تو بحث فرق بین کلام و جمله تو سویتی میخوندید، مثلا میگه که جا الذی ابوه قائم. الان این جمله کلمون کلامه، یسبه و سکوته، ولی ابوه قائمی که در این جمله است یسبه و سکوت نیست. ابوه قائم پیوست شده، یعنی تو این جمله به صورت پیوست لحاظ شده نه به صورت مستقل. جا الذی ابوه قائم میشه، این ابوه قائمش میشه جمله. در حقیقت یسبه و سکوت دیگه نیست، از این تام بودن کلام در میاد. بله ابوه قائم اگه جدا بررسی کنیم یسبه و سکوته، جا زیدون اگه جدا از جمله شرطی بررسی کنیم یسبه و سکوته. اینا واضحه. حالا عرض می‌کنیم ادامه بدیم بحثو. وقتی این حرف شد، پس در نتیجه دو کلام تام داشتیم که الان دو جزء یک کلام شدند. این توضیح این جمله است. دو جزء یک کلام شدند. اون دو کلام تاممون اومدن دو جزء شدند. دیگه از اون تامیت افتادن، طرف نسبت قرار گرفتن. خب این از این. خب نتیجه این میشه که پس در حقیقت ما اینجا یک کلام داریم و این کلام ما دیگه مقید نیست. دو کلام داشتیم، الان تو جمله شرطی شد یک کلام. یک کلام چیه؟ کل اینجا زیدون اکرمهو، کل این میشه یک کلام. اما تو بالای چی میگفتیم؟ تو بالای نمیگفتیم کلش یک کلامه. کلام حقیقی همون مقیده بود اکرمو زیدن، این شد قیدش. یعنی اینجا بند و بیل داشت، اینجا دیگه بند و بیلی نداره. اینجا هر دو جز اومدن کنار هم یک چیز رو تشکیل دادن، پس میشه یک کلام واحد. یعنی دو کلامی که یک کلام واحد غیر مقید درست کردن. بس قید اینجا مطرح نیست. کجا نوشتیم دیگه؟ مقید قید، کلام مقید اینجا نوشتیم. اینجا هم که نداره که نوشتیم، نه قید نه مقید و نه یک کلام واحد مقید، اینجوری بنویسیم که نفیش درسته، و نه یک کلام واحد مقید بلکه یک کلام واحد غیر مقید. خب نتیجه این حرف چی میشه؟ آیا حالا سوال اینجا این میشه که جملات شرطی طبق نظر مناطقه خبریه یا انشایی؟ خب اینا دیگه ما نمیتونیم اعتبار جواب که یه جزء قضیه شد. کل جمله رو نگاه میکنیم. کل جمله رو که نگاه میکنیم، اینا میگن کل جمله در حقیقت خبریه، کل جمله شرطیه خبری میباشد، انشایی نیست. لذا همیشه محتمل است استقبال کذبه. اگر این حرف ثابت بشه، همیشه اتصاف به صدق و کذب دارد. چجوری تحلیل میکنن؟ میگن همیشه جمله خبریه. وقتی میگیم همیشه جمله خبریه، یعنی حتی جوابش هم انشایی باشه بازم کل جمله خبریه. به چه شکل؟ به این شکل. میگن تو جملات شرطیه در حقیقت حکم مفاد جمله شرطیه اینه. مفاد جمله شرطیه از نظر منطقی ها حکم به ملازمه بین شرط و جزا می باشد. یعنی شما هر جمله شرطیه رو که تصور کنید یک ملازمه در حقیقت بین شرط و جزا درست کنید. واقعا هم همینه دیگه. شرط در حقیقت علت جزاست. میگه اگه اومدی میام، یعنی یک سببیت و مسببیت ولو ناقص با هم دارن. حالا این سببیت و مسببیت مقتضی شرط عدم المانع معد به اصطلاح فلسفی و منطق هر چی میتونه باشه، فقط یه ملازمه لزومی ارتباطی با هم دارن. البته این گاهی این لزومه تو منطق خونین اتفاقی هم میتونه باشه. میگه اگه مثلا این کانال همارو ناطقن، اگه خرصدش در بیاد مثلا زید میاد تو کلاس، یا آقا این ملازمه وجود نداره که میگه ملازمش اتفاقی، هر دفعه اینجوری شده، چند بار اینجوری شده، یعنی دیگه ملازمه حقیقی نیست. میشه جمله شرطی درست کرد ولی در حقیقت خلاف ظاهر جمله شرطی است. اون حالا بحثش تو منطق جداست. حکم ملازمه بین شرط شده. لذا این دوتا جمله رو اینجوری تحلیل میکنن. مثلا جمله انجا ازیدون اکرمه میگن در حقیقت مجیء و زید خودم لازم نیستم یا ملزوم، بحث لازم ملزوم بود. مجیء و زید لازمه اکرام مجیء زیده، لازمه اکرام مجیء زید میشه لازم الاکرام. یا ملزومه. یعنی اکرام بدون مجیء حاصل نمیشه، نه اینکه حتما مجیء حاصل شد، یعنی علت تامه از اون طرف نیست. مجیء زید ملزوم الاکرام. اگه بخوایم حالا اون بحثای لازم ملزوم نیاریم، باید بنویسیم مثلا ملازم الاکرام، یعنی یه طرف در حقیقت لازم داره. میگن همچین جمله ایه، یعنی یه طرفش این مجیء و زید میشه جمله شرط. ببینید اینجا نوشتیم به منزله مفرد، اصلا اونجا مفردش کردیم دیگه. مجیء و زید یه طرف، اکرام یه طرف، حکم اینجا به ملازمه داریم میدیم. بعضی ها تعبیر کردن حکم به ترتب داریم میدیم، ترتب هم میشه تعبیر کرد، یعنی جزا بر شر مترتبه. شما بگید الاکرام مترتب علی المجیء، این جمله هم درسته. ترتب لزوم اینا. خب حالا اگر این حرف ثابت بشه اینجوری اینا تحلیل میکنن کل جمله شرطی خبری باشه، حتی تو چیز هم جاریه دیگه. شما این مثال نگاه کنید، انجا زیدون فاکرم هو میشه مجیء زید ملزومون لوجوب، اینجا وجوب میاریم، ملزومون لوجوب الاکرام، چون از اکرم هو وجوب اکرام در حقیقت به دست میاد. مجیء زید ملزوم وجوب اکرام، یعنی کی بر تو واجب اکرام کنی؟ موقع که زید بیاد. اگر این حرف اینجوری معنا کردیم، اون موقع صدق و کذبش به چیه؟ به ملازم است. پس اینجا ما می‌نویسیم، اینو باید توضیح بدیم، اینجا تو نظر اهل عربیت می‌نویسیم که صدق و کذب جمله شرطیه خبریه به اعتبار ثبوت نسبت کلام و عدم ثبوت نسبت آن است. یعنی چی؟ یعنی تو جمله انجا زیدون اکرم ها اهل عربیت میگن اگر اکرام ثابت بشه صادقه، ثابت نشه کاذبه، اونتا به شرط. اونا صدق و کذب میارن تو اینجا، اول اینجا اصلا صدق و کذب اونا بی‌معنا میدونن چون جمله شون انشایی است. تو اکرم دیدن میگه متصف به صدق و کذب میشه، تو اینجا که متصف به صدق و کذب میشه یعنی گاهی، میگه آقا این کی دروغ و راستش به چه اعتباره؟ میگه به اعتبار این نسبتی که تو اکرموه. شما الان به شما میگفتن ضربه، صدق و کذبش به چه اعتباره؟ میگه اگه زده بود راست گفته، نزده بود دروغه دیگه. این هم اینجوری اکرموه، اکرام کنه راسته، اکرام نکنه دروغه. پس این به اعتبار ثبوت نسبت کلامیه و عدم ثبوت نسبت اونه. اگر ثابت بشه نسبت کلامی ولو در زمان آینده، جمله راسته، ثابت نشه دروغه. ولی منطقی ها چی میگن؟ منطقی ها میگن که صدق و کذب به اعتبار مطابقت ملازمه و لزوم و ترتب با واقع و عدم مطابقت آن است. اینا میگن که اصلا ما کار نداریم با اون جزء کلام. ما وقتی جمله شرطیه رو میاریم، این شرط این جزء بینشون ملازمه هست. اگر این ملازمه، شما ادعا کردی ملازمه هست دیگه، ملازمه در عالم خار مطابق با واقع باشه صادقه، مطابق با واقع نباشه کاذبه. مثلا لذا اینا گفتن اصلا جمله شرطیه رو در محال هم میشه استعمال کرد دیگه. ایکان للرحمن ولدون فانا اول العابدین. تو آیه قرآنه پیغمبر میفرمایند که اگر خداوند متعال بچه داشت، مطمئن باشید که من اول کسی بودم که اون بچه رو در حقیقت خدا، حالا عابدین یعنی خدا رو عبادت میکردم، به سبب بچه‌ش هم بچه رو عبادت میکردم، یعنی خدا بچه داشت من زودتر از شما قائل بودم بهش و عبادت میکردم. خب الان منطقی میگن که اینجا شما ببینید اصلا نه، هم این که اول العابدین للولد باشه محاله، هم اون که خداوند متعال بچه داشته باشه محاله، دو طرف جمله به تنهایی محالن. ولی این کل جمله ملازمه داره به ما میگه، میگه اگه این طور بود اینطور، حالا اینطور نیست، ولی اگه بود اینطور بود اینطور میشد. آیا این ملازمه که بین دو تا جمله برقرار شده، ملازمه بین اول عابدین بودن متکلم با بچه داشتن خداوند متعال نعوذ بالله، آیا این ملازمه ثابته یا ثابت نیست؟ اگه ثابت بود ولو فرضاً این صادقه، اگر ثابت نبود ولو ثابت نبود ولو فرضاً این کاذبه. میگه به اعتبار ملازمه است در حقیقت. تو مثال‌های عادی میگه انجا زیدون اکرمه، میگه صدق و کذبش به چه اعتباره؟ میگه همینقدر که تو یه جوری باشی که اگه بیاد اکرامش کنی، حالا 100 سال شد نیاد، یه لطافت اینجا داره ها، میگه شاید 100 سال نیاد، شاید اصلا محال باشه بیاد، ولی همینقدر که اگر اینطور باشه که بیاد تو اکرامش کنی میشه صادق. اینا پس ببینید صدق و کذب و کار با طرف قضیه ندارن، میبرن به اون ترتبه. میگه جمله شرطی مفید ترتبه، اون مدلول اصلیش برای ترتبه لزوم ملازمه است، صدق و کذب به اون اعتبار سنجیده میشه. پس ببینید به قول تفتازنی آخرش میگه فکم من فرقم بین الاعتبارین، چقدر بین اینا فرق هست. اون میگه اصل و فرع داریم، این میگه نداریم. اون میگه قید و مقید داریم، این میگه نداریم. اون میگه یک کلام مقیده، این میگه دو کلام تامه که الان دو جز یک کلام شدن. اون میگه گاهی خبریه، گاهی انشاییه، این میگه همیشه خبریه. اون میگه به اعتبار جواب، این میگه به اعتبار ملازم است. اون میگه صدق و کذبش به اعتبار ثبوت نسبت، این میگه به اعتبار ملازم است. زمین تا آسمون با هم کاملا متفاوتن و خیلی فرق میکنه، یعنی حتی تو ثمره و نتیجه هم فرق میکنه. یکی از فرقایی که مثلا سیالکوتی تو حاشیه متول ذکر کرده، گفته که اونجا چون بحث قید و مقید میاد، میره تو بحث‌های قید و مقید میشه مفهوم گرفت ازش. شما کلا از جملات مفهوم میگید دیگه، قید و مقید که شد مفهوم گیری میشه کرد، اما تو اینجا بحث قید ما نداریم، مفهومی لذا از کل جمله نمیگیریم، از کل جمله ها، از کل جمله مفهوم نمیگیریم، ولی اونجا از کل جمله مفهوم میگیریم. لذا فرقای متنوعی این بحثو داره. بعد تفتازانی این بحثو که تو متبل مطرح میکنه میگه حاضر مبحث من نفائس حاضر شر. خوشش اومده دیگه از این حرفا که زده، میگه از نفائس این در حقیقت شرح، یعنی اینو جای دیگه به این خوشگلی به این قشنگی پیدا نمیکنی. یه نکته بگم خدمتون، اینو شریف رفته به جنگ تفتازانی. تو حاشیه متول یه حاشیه دقیقی داره، شریف مفصل وارد بحث شده با تفتازانی، برگشته میگه اینا چی خودت در آوردی؟ میگه مگه اگه بحث ادبیات منطقی این وسط چی کاره؟ اگه بحث فهم چطور شده با هم، یعنی دو دسته از علما دو جور فهمیدن جمله رو، یه جمله است یه جور بنا میشه دیگه، یعنی چی این اصطلاح منطقی است اون اصطلاح اهل ادبیاته؟ ما اصطلاح هست اینجا نیست که عربی جمله رو گفته، حتی تو فارسی همه زبان‌ها این جملات شرطی وجود داره، ما تو جملات شرطی در کلام عرب داریم، می‌خوایم ببینیم این معناش چیه. یک چیز بیشتر نیست که، نمی‌تونی بگی دو تا اصطلاحی که، این اشکالو کرده. بعد خودش میگه که اصلا اولا اهل عربیت اینو نمیگن، شریف حرف منطقی رو قبول کرده، نه اینکه منطقی راست میگن و میگن اصلا فهم جمله شرطی اونجوریه که منطقی رو فهمیدن. بعد میگیم یعنی اهل عربیت اشتباه کردن، شریف میگه اصلا تفتازانی اشتباه کرده که به اهل عربیت همچین نسبتی داده. کدوم اهل عربیت هم چه حرفی میزنن که تفتازانی گفته؟ میگه بله جناب سکاکی تو مفتا یه حرفی زده، خب اینم برداشته از اونجا نسبت داده به کل اهل عربیت. میگه سکاکی همه اهل ادبیات ادبیات و عربیته، یه دونه سکاکی حرفو اینجا زده، اینو گفته. بس سیالکوتی رفته به جنگش، گفته نه آقا حق با تفتازانیه، شما اشتباه میکنی، منظور تفتازانی این نیست که تو فهمیدی، این فرق اون فرقه. بحث اینجا داغ شده. علامه بهانی هم نظر خاصی داره اینجا، در حد یه مقاله بحث هست، انشالله تحقیقش با شما. فقط اینو یاد بگیرید، ادامه بحث باید برید تو پیگیری کنید. تأثیر داره اصلا این بحث اون تأثیر داره. آخه یه اختلافی هست که اون حرف شرط متعلقه به البته این که ابن هشام تو کدوم بحث میگه؟ احسن ازا اسمه با این فرم کنه. یه بحث بسیار جالبی هم اینجا هست که اینا یه اشتباهی که اینا کردن، اینجا فقط مرد میدان رضیه، تو کل علما تنها کسی که حرف حق زده تو یه دقتی کرده که هیچ کدوم از اینا اون دقت رو نکردن، اونم رضیه تو شرح کافیه. تو بحث ازا نگاه کنید، یعنی ابن شامونه اصلا تو این قضیه نیستن. یه اشتباهی که اینجا هم اینا کردن کلن اکثرن یه غیر از رضی، اینی که این و ازا رو یکی گرفتن، این با ازا فرق میکنه. اینا گفتن این شرط ازا هم شرط دیگه، این و ازا قضیهش خیلی پیچیده است و فرق میکنه. رضی تحلیلی از ازا ارائه میده که طبق اون تحلیل تو ازا اصلا واقعا ممکنه بگیم حرف اهل عربیت درسته، ولی تو بقیه ادوات شرط مثل این حرف منطقی درسته. مثلا طبق حرف شریف البته عرض میکنم، ازا چون اسم ظرف متعلق میخواد، اگر ما قائل بشیم ازا حرف شرطه، هیچ متعلق نمیخواد، به معنی زمان نیست، متعلق نمیخواد که، مثل این میمونه. لذا من مثال همه مثالهایی که پایتخت دارم میزنم اینو، بله خوشبختانه اینا هم همون مثال رو میزنن، گرچه تو کلم و برداشته یه مثال دیگه زده، ولی بهترین مثالی که این نظار رو قشنگ جلوه میده تو اینه، نه تو ازا. لذا فعلا ما تو این بحث رو پیاده میکنیم که اون مطلب ابن هشام ضرری به این بحث ما نزنه، چون این متعلق نمیخواد که، این ادات شرط دیگه، یعنی به یکی از شرط یا جزا وابسته نیست. این از این بفرمایید. بله مثال میزنیم، اگر مثلا سیل بیاد، یه جمله شرطی دیگه، اگر سیل بیاد خسوف میشه. سیل اومدن واقعیت داره، خسوف شدن واقعیت داره، ولی ملازمه کاملا غلطه. اگر سیل بیاد خسوف میشه، میگه چه ملازمه است، چه ربطی این، همین تو جملاتی که شب و روز ما با هم حد فرضش تو، نه فرضش تو جمله شرطه، میگه اگر سیل بیاد این مفروضه، این مفروضه، اینجا ملازمه مفروضی نیست، ملازمه قطعیه. اگر سیل بیاد نیست، فرض کن سیل اومد، فرض کردم یعنی بنا گذاشته، میگه آقا سیل اومد، اگر سیل بیاد خسوف میشه. اگر تو یک موردی این اتفاق بیفته باشه، بازم ملازمه است، اما اگر هیچ اتفاقی نیفته ملازمه نیست. یعنی ملازمه بین اومدن سیل و خسوف نیست، مقارنه زمانی است فقط. مثال شدیدتر میخواید؟ این هم مثال های بی‌ربط. چی؟ بله مثال های دیگه خیلی واضحش، مثلا کاذبه، اب نداره، هزار تا مثال کاذب داریم، ما دنبال مثال کاذبیم دیگه، اگه آبو گرم کنی یخ میزنه، ملازمه نیست، غلطه، کذب میشه. با تا چون آیه قرآنه، آره دیگه میفهمیم آیه قرآنی، پیغمبر چون دروغ نمیگه، لذا اگر این بود فما انا اول العابدین، اینم کذب میشد. مثلا از نظر ادبا صادق باشه، ن نمیدونم باید فکر کنم شاید برعکسش بشه این طرفش، نه لازم نیست که حتما باید مخالفت 100% تو این زمینه داشته باشن، ملاکاشون با هم متفاوت میشه. مثالی داریم که از نظر ادبا مثلا صادق باشه ولی از نظر منطقی صادق باشه ولی از نظر ادبا کاذب باشه، ولی برعکسش الان حضور ذهن ندارم. مثالش همین مثال اگر سیل بیاد در حقیقت خسوف میشه دیگه، ملازم اونا با ملازم کاری ندارن، میگن خسوف میشود در وقت آمدن سیل. یه موقع دیدی خسوف هم شد سیل هم اومد با هم شد دیگه. اینو حالا من دیگه احتیاط میکنم دیگه، اگه شما رسیدید به این نالی باید فکر کنم، نمیدونم الفاظ نمیتونم یه حرفی بزنم. به منظره وقت میشه دیگه، میگه اگر سیل بیاد خسوف میشه. نه نه بحث کل نیست، بحث کل ببین تو مثال های همیشه اون کلمه این میگه اگر بیاد اتفاق میفته دیگه، ولی اون ملازمه یه ملازمه کلیه داری، ملازمه جزئیه داری، ملازمه جزئی هم باشه کافیه. لذا این مثالی که به ایشون زدم خب یکم مثال خدشه گفتم ممکنه سیل بیاد مثلا خسوف هم بشه، ولی مثالی که ایشون زد کاذب بودنش خیلی واضحه. اینجا زیدون اکرمه نه، یادتون باشه تو جمله فعل مضارع وقتی جواب قرار میگیره دو بچی بود، اگر اشتباه نکنم اینجوری یادم، جمله فعل مضارع وقتی جواب شرط قرار میگیره فکر کنم دو بچی بود، ماضی دیگه، اینجا ماضی دیگه، بله شرط شرطی که ماضی باشه، بله درست. خب این عبارات خودتون انشالله مطالبه فرمایید، عبارات راحته دیگه، خیلی بحث خاصی نداره، خواستید بحث رو ادامه بدید دیگه انشالله تو همون حواشی متبل و اینا. بعد می فرماید ولیکن لابد من النظر ها هنا فی ان و اذا و لو لان فیها ابحاثا کثیره لم یتعرض لها فی علم النفس. میگه این ستا چون ابحاث زیادی دارن در علم نفس بحث شده ما اینجا بحث میکنیم. خب اینا باید بریم پای تخته، ایشون وارد بحث این و اذا میشه. مثال قرآنش همین امکان الرحمن البلد قشنگ خودش نشون میده، اونا چجوری میخوان صدق و کذب، یعنی یک کمی باید اونجا قشنگ خودش نشون میده، لو کان فیها مالتون الا الله لفسدت، خودش نشون میده اونجا بحثش. اونا میگن که مثلا ادبا میگن یه بسلا نمیشون میگن که این آیه بسلا منطقی ناصل شده، مثلا منطق بعدن اومده بسلا منطقی بخواد نازل شده باشه که نیست. چی؟ حالا دیگه ذوق شما تحقیق شماست دیگه، بالاخره باید بررسی کنید ببینید کدوم نتیجه رو میگیرید. خب ما سه تا عدد داریم، ان اذا لو، هر سه تای اینو مفید شرطن. البته گاهی دیگه شما تو موقعی خوندید لو برای غیر شرط میاد، اذا برای غیر شرط میاد، حالا تو ان زائده داریم، اینا رو بحثش میذاریم کنار، ما تو جملات شرطی بحث میکنیم. هر سه تا اینو مفید شرطن، منتها اینو اذا یه بچه اشتراک دارن، اونم این که هر دوتا مال شرط در استقبالن، لو برای شرط در ماضی. حالا توضیح مفصل اینا بعدا میادم. خب این شرط در استقبال، اذا هم شرط در استقبال، لو برای ماضی. یه بچه افتراقی بین خود، خب لو میذاریم که دارن از اینجا جدا شد، لو شرط در ماضی بحثش بعدا میاد، این از اینجا جدا شد. اینو اذا پس بچه اشتراکشون شرط در حقیقت، اینجا میسیم بچه اشتراک این و ازا شرط در استقبالن، یه بچه افتراق دارن، بچه افتراقش اینه که این در امور مشکوکه و موهومه استعمال میشود طبق اصل اولی، شک و 50-50 گرفتم، وهم و زیر 50 گرفتم، یعنی از 1% تا 50% این تو اونجاها استعمال میشه. شما آمدن زید رو تصور کنید، اگر 1% احتمال بدید زید میاد تا 50% احتمال بدید زید میاد، اینجا جای اینه. طبق اصل اولی یعنی گاهی تو چیزای دیگه مثل بانشون همون حال اعتباری اونا بعدن میاد، طبق وز اصل اولی یعنی وز، طبق وزش یعنی طبق حقیقت.
اذا در امور مقطوعه و مزنونه استعمال می شود،
یعنی 50 به بالا،
51 تا 100.
البته اینو من اینجوری می نویسم و مجبوریم، یعنی حالا مثلا 50 با 51 چقدر فرق میکنه؟ ما کجا نمیگه 50% احتمال داره یا 51%؟ اینو اینجوری می نویسیم، ولی اون عنوان قشنگ تره، یعنی مقطوعه و مضمون و مشکوک و موهومه. اگر گفت 56% و 7% و 60% و مثل 50% بدونه، اینم همون جای اینه. اگه نه، زن معمولا بیشتر امور مزنونه، حالا ما میتونیم شاید بگیم 70% به بالا، 80% به بالا، یعنی جایی که یقین داریم یه اتفاقی میفته، مثل طلوع شمس، یا مثلا هواشناسی اعلام کرده آثارش هست، همه چی تمام، احتمال خیلی قوی میدیم که بارون بیاد، اونجا جای اذاست. یا یقین داریم یا اینکه احتمال بسیار قوی میدیم، لذا 50% نوشتیم، ولی عدد خیلی نمیشه اینجا مشخص کرد. شاید بگیم مثلا 70% به بالا، 60-70% به بالا، به همین حالت. ولی عنوان این بهتر اینجوری، مقطوعه و مزنونه، مشکوکه و موهومه، وهم از 50 به پایین، شک 50-50، زن 50-90 خورده‌ای، مقطوعه هم که دیگه 100 دیگه، اینجوریه. اینا در امور مقطوعه و مزنونه استعمال میشود. خب این از این، نه این طبق اصل اولی، یعنی وضع شده برای 100%، ولی خیلی وقتا جای هم برعکس استعمال میشن به خاطر یه اغراض بلاغی، اونا رو بعدا میخونیم. خب حالا قبل از این که دیگه این بحث رو ادامه بدیم، شرط رو باید معنا کنیم. ببینید شرط رو اینجوری معنا میکنند، شرط دو تا اصطلاح داره، یک معنی مصدری داره، یک معنی اسمی داره. معنی اسمیش کلام مدخول اولیه ادوات شرط رو میگن، کلامی که مدخول اولیه ادوات شرطه. مثلا تو انجا زیدون فاکرم ها، این میشه جمله شرط. همیشه ادوات شرط از دو تا جمله در میاد دیگه، اون جمله اولیه رو میگن شرط. این معنی اسمیه، همونی که تو نحو خوندید. اما یه شرط داریم، شرط معنی مصدری، که اینجا وقتی عبارت کتابم داره که لشرط فل استقبال، این شرط یعنی مصدر، یعنی شرط کردن. خب معنی شرط کردن چیه؟ معنی شرط کردن فارسیش که میشه شرط کردن، عربیش این میشه تعلیق و حصول جزا علا حصول شرط. تو بحث انویزا میشه فل مستقبل. خب اینا رو دقت بکنید، تعلیق و حصول الجزا علی حصول شرط. ما اینجا چند تا مصدر داریم تو این عبارت، چند تا حدث داریم؟ یه تعلیق داریم، یه حصول داریم، یه حصول داریم. نه این شرط اینجا، این شرط اینجا به معنی اسمیه، این شرطی که خودش تو اینجاست من اسمی، تعلیق و حصول الجزا علی حصول شرط. خب این زمانهاشو رو بذارید بررسی کنیم. زمان تعلیق کیه؟ حال دیگه. وقتی من میگم اینجا از این فکرم ها، کی میگم؟ کی این اشتراط رو میکنم؟ حال. پس زمان تعلیق میشه حال. زمان حصول جزا کیه؟ نه، تو شرط حصول، زمان حصول جزا بستگی داره به حصول شرط، چون معلقه برونه. پس زمان حصول جزا وابسته است، هنوز نمیدیم زمانش کیه، وابسته است. میگه حصول جزا رو معلق میکنیم بر حصول شرط، وابسته به حصول شرطه. ببینیم حصول شرط کیه، برمیگردیم مشخصش میکنیم. حصول شرط کیه؟ تو انو ازا استقبال، تو لو کیه؟ ماضی. اینی که من تو اینجا کشیدم حالت پرانتز، فعل مستقبل، این مربوط به انو ازا میشه. شما بنویسید فعل ماضی تو لو. پس حصول جزا تو انو ازا میشه زمانش ماضی. پس این فی متعلق به چیه؟ این حصوله، حصول دوم. حصول شرط در مستقبل. خب وقتی حصول شرط در مستقبل شد، چون حصول جزا بسته به حصول شرطه، اونم میشه مستقبل. ولی فی نفسه خودش زمان نداره، باید بستگی داره ببینیم کی شرط حاصله. لذا اگر بحثو ببریم تو لو، اینجا میشه فعل ماضی، زمان حصول اول میشه ماضی. این از خب پس این که میگه ان لشرط فل استوال معناش همینه در حقیقت. لشرط فل استوال عبارتش هم داره اینجا نداره اینو مثل که بله. خب حالا این معنی شرط در استقبال شد. عرض کردیم این در امور مشکوک و مهم استعمال میشه، ازا در امور مقطوع و مزنون استعمال میشه. چون این حالت هست، بریم جلوتر ببینید چیزی که مشکوک و موهوم، چیزای شکی و متوهم بین بین ماضی و مضارع با کدوم بیشتر تناسب دارن؟ با مضارع. چرا؟ چون مضارع مربوط به حال آینده میشه، آینده هم که معلوم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته. اما چیزای مقطوع و مزنون، حالا زن ملحقه به قطع میشه، بیشتر با ماضی تناسب دارن. از جهت لفظی داریم بررسی میکنیم، ماضی چون محقق الوقوع شده، اتفاق افتاده، در حقیقت تموم شده، از جهت لفظی با ماضی متناسبن. لذا با این بیشتر مضارع میاد، با ازا بیشتر ماضی میاد. نکتهش هم عرض کردیم. چرا؟ چون مشکوک و موهوم با مضارع تناسب بیشتری دارن، مقطوع و مزنون با ماضی بیشتر تناسب دارن. این یه نکته. نکته بعدی هم آخرین نکته اینه که این به خاطر اینکه در امور مشکوک و موهوم استعمال میشه، بیشتر در حقیقت به عبارت ایشون حالا در امور نادر زیاد استعمال میشود. فقط رو ننوشتیم، اشتباه نکنید، فقط نمی نویسیم، میخواییم یه نکته بگیم. در امور نادر زیاد استعمال میشه این. چرا؟ چون معمولا چیزای نادر و چیزی که کم اتفاق میفته، مثلا سیل اومدن، خب کم اتفاق میفته، مثلا اگه شهری باشه کم سیل میاد، بیشتر خیلی اینو بیشتر تو امور نادر استعمال میکنن. این تو هر چیزی که شک انسان داشته باشه استعمال میکنن، ولی چون نادر خاصیتش اینه که بیشتر مورد شک و توهمه، به خاطر همین این با امور نادره ارتباط زیادی داره. چرا میگیم بیشتر امور نادر در حقیقت مشکوکه؟ به خاطر اینکه ما بعض یه امر نادری داریم که یقینیه، اونم چیه؟ قیامته. قیامت نادره دیگه، نادرتر از قیامت چیزی نداریم که یه بار میخواد اتفاق بیفته. قیامت نادرتر از این چیزی وجود نداره، ولی قطعی تر از این هم چیزی وجود نداره. ولی کلن امور نادری که کم اتفاق میفته نوعا مشکوکه. اما اذا بیشتر در امور چی؟ در امور مثلا کثیر الوقوع استعمال میشود. بیشتر رو نمیگم، کلمه بیشتر رو حذف میکنم، در امور کثیر الوقوع استعمال میشود. زیاد زیاد بود. زیاد در امور کثیر الوقوع استعمال میشود، مثل روزمره مدرسه اومدن، رفتن، بارون اومدن مثلا، و چیزای مختلفی که زیاد اتفاق میفته. علتش هم این ارتباط بین زیاد اتفاق افتادن با مقطوع و مزنون بودنه، و ارتباط بین نادر و کم اتفاق افتادن با مشکوک و موهوم بودنه. اینا تناسبات که با هم بررسی میشه، نکات بلاغش در میاد. یعنی شما اینو حواستون باید باشه که اولا در استقبال استعمال کنیم، بعد در امور مشکوک و موهوم استعمال کنیم، بعد بهتر مضارع باهاش بیاد. بهتره. چرا میگیم بهتر مضارع باش بیاد تو پایین ماضی برش بیاد؟ به خاطر اینکه تو جمله ازای شرطی وقتی ماضی میاد، اونجا ماضی به معنی چیه؟ به معنی مضارع دیگه. لذا جهت لفظی بهتره، نه جهت معنوی. معنوی هیچ فرقی نمیکنه. حالا عبارات دقت بفرمایید، یه مثال میزنه اگه برسیم بخونیم مثالو، اصلشو بخونیم بقیش بشه. میفرماد که فان و اذا لشرط فل استقبال، اینو توضیحش دادیم، لکن اصل این عدم الجذب به وقوع شرط. این جملهش خیلی به قول معروف مبهمه. جذب نداشتن، جذب نداشتن با چیچیا جور در میاد؟ با زن و شک و وهم، همش جور در میاد دیگه. در حالی که اون در حقیقت زن و داخل ازا باید بکنیم، نه این. یعنی این فقط عدم الجذب نیست، بلکه در حقیقت فقط امور مشکوک و موهوم و شامل میشه، نه هر چیزی که بهش جذب نداریم. فلا یقاو فی کلام الله تعالی علل اصل. چرا در کلام خداوند واقع نمیشه؟ شک تو خداوند متعال معنی نداره، الا حکایتن. خداوند متعال داره مثلا قول پیغمبر، قول فلان بندش رو نقل میکنه، خب اونجا دیگه از زبان اون داره صحبت میکنه. او علا ضرب من تعویل، ضرب یعنی نوع، یه نوعی از تعویل. چجور تعویل؟ الان آیه که میخواییم میکنیم خدا خداوند متعال صحبت میکنه، ولی قطع نظر از خدا بودن. مثلا امام های ما دیگه، امام های ما مثلا علم غیب داشتن، با این مثلا سوال میکنیم آقا شما که علم غیب دارید دیگه جای این و اینا نیست که. یا منم دقیقاً به لسان یک بشر عادی میخوام صحبت کنم. خداوند متعال که تو قرآن صحبت میکنه همیشه اون از منظر خداییتش که صحبت نمیکنه، که انگار مثلا یه نفر داره یه آدم عادی داره صحبت میکنه. الان ضرب من التعویل منظور اینه که یعنی از جنبه خداییت و عالمیتش صحبت نمیکنه. و اصل و ازا الجذب وقوعه، فان و ازا یشترکان فی الاستقبال بخلاف لو و یفتقران بالجزم بالوقوع، در کجا؟ در ازا. و عدم الجزم بالوقوع در این. و اما عدم الجزم بلا وقوع شرط فلم یتعرض له لکون مشترکن بین ازا و این و المقصود و بیان و وجه الافتراء. ایشون میگه این و ازا یه وجه اشتراک دیگه هم دارن، اونم این که تو هر دوتاشون جزم به واقع نشدن وجود داره. دقت کنید، میفهم ببخشید، عدم جزم به واقع نشدن وجود داره. یعنی ما مثلا نگاه کنید، انجا از زیدون یا ازا جا از زیدون، هر دوتاش، ازا جا از زیدون جزم به چی وجود داره؟ به وقوع، به وقوع مجی. لازمش چیه؟ عدم جزم بلا وقوع. جزم به واقع شدن یعنی عدم جزم به واقع نشدن. یه ذره باز فکر کنید بفهمیدم. جزم به واقع شدن یعنی یقین داری به چیزی که واقع میشه، لازمش اینه که عدم یقین داری به واقع نشدنش. آخر کلاس ذهنی سر میکنم قفل کرده. ببینیم حالا توجه بکنید، یه تصور میخواد ها. این اینجا چی؟ اینجا هم چی میشه؟ اینجا هم شک در وقوع مجی، شک در وقوع باز با عدم جزم بلا وقوع جمع میشه. چون یعنی شما یقین نداری که واقع نمیشه، بلکه شک داری دیگه. اینکه این واضح تره، وقتی چیزی شک داری نه به اون ورش یقین داری نه به این ورش یقین داری، درسته؟ کجا؟ کجا کجا؟ اینجا جذب داری به لاوقوعش؟ داریم میگیم جذب داری به وقوع، بعد شما میگید جذب داریم به لاوقوعش؟ برای همین گفتم فکر کنید. لذا این دوتا تو هر میگه چرا اینو نگفت؟ میگه به خاطر اینکه چیزه، ایشون میخواد فرق بین این و ازا رو بگه. خب اونم مشترکه، اونم میشه یکی از مشترکات. مقصودش این نیست که در حقیقت بیان بچه افتراق کنه. این دو خطم بخونیم، میگه ولذالک لان اصل ان عدم الجزم بالوقوع کان الحکم نادر لکونه غیر مقتوع به فی الغالب موقعا لان، چون اصل ان تو امور شکی و وهمیه، اون احکام نادر الوقوع کم اتفاق میفته، چون غالبا قطعی نیست و مظنون نیست. این فی الغالب و قیامت مثال نقضشو زدم دیگه. موقعا لان جای انه. ولأن اصل ازا الجذب الوقوع غلب لفظ الماضی لدلالته على الوقوع قطعا نظرا الى نفس اللفظ. میگه چون ازا تو امور قطعی استعمال میشه با ماضی تناسب داره. چرا؟ چون ظاهر ماضی قطعی واقع شده، ولو وقتی ازا سرش در میاد به معنای استقباله. نه و فاذا جاءتهم الحسنه میره تو آیه تطبیق میکنه اینا رو. چلا باشه برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. آقای فتح الله فر، حالا ببخش من حواسم نیست. آقای بی طرف ها، آقای جمالی زاده، آقای پورشهری ها، آقای بادی، آقای سید حسینی، آقای رحیم زاده، آقای کریمی، آقای جلیلی دیروز نبودید ها، آقای درخشانی، آقای ناظمی، آقای فیاضبخش، آقای مهرانپور، آقای باقری، آقای فرحبخش، آقای بوغیری، آقای حسینی، آقای گمیزی، آقای نوری، آقای قلعه. تو باشه بیرون خدمتتون باشه. نیستش؟ حالا بریم بیرون باز بهتره. آقای مهرانپور تو کتاب رو تونه؟ سلام، کتاب خیلی خوبه، صافه کتاب خیلی خوبیه. بیشتر اون تفاوت استعمالی بین مفرد و جلب توجه کردم، یعنی چند جوش نگاه کردم، اونجایی که مثلا میاد دوتا واژه رو کنار هم میذاره استعمالات رو تطبیق میکنه. یعنی یه بستری رو فراهم، نمیخوام بگم هرچی گفته راسته و حرفاش حقه و اینا، ولی اینجور شروع کردن و قدم گذاشتن تو این وادی خیلی مفیده. وقتی دوتا واژه رو میخواییم بررسی کنیم، اینا علمای ما نوعاً، یعنی خیلی از اینا نوعاً دوتا در حقیقت چیز در نظر نمیگیرن، یعنی نوعاً ادبیات این دوتا چیز مغفولانه واقع میشه. یکی این که ببخشید حواسم، شما عجله دارید خیلی کلاس میت بپرسن، شما جمع کنید بیایید. مایوگال مبتداست، خب مایوگال فلان فانما خبرش. کلن اسم ان من شرط و الجزا بیان کلن خارجون خبر کلن. ترجمه کنید، ترجمه کنید. نمیتونی ترجمه کنید. میگه آنچه گفته میشود که هر کدام
از شرط و جزا
خارج است.
خارج است از خبری از احتمال فلان فلان و این
میگه آنچه گفته می شود. این جمله که هر کدوم از شرط و جزا خارج از خبریت و احتمال صدق و کذبه و خبر کل مجموعه شرط و جزائه که حکم میشه در اون به لزوم ثانی الاول، این گفتار مال منطقی ها میشه در حقیقت.